أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. مرحوم محقق در متن شرایع در کتاب غرض سه مقصد را مطرح کردند. مقصد اول این بود که الغرض ما هو که بحثش گذشت. مقصد دوم این بود که ما یسه و اقرازه و ما همه اینم گذشت. سوم احکام و فروعات مسئله غرض بود که اون را در هفت مسئله به پایون رسوندن، ولی احکام غرض در همین هفت مسئله خلاصه نمی شود. لذا فقهای بعدی رضوان الله علیهم برخی از فروع و مسائل غرض را در شرح جداگانه بازگو کردن. مرحوم کاشف الغطا اون کاری کرد، مرحوم یعنی حسن ابن جعفر کاشف الغطا، چون که صاحب جواهر رضوان الله علیه پیشگام بود در این قسمت ها. مسئله هشتم و نهم و دهم و یازدهم، تقریبا چهار مسئله رو مرحوم صاحب جواهر اضافه کردن، برخی هم دیگران. از این مسائلی که جز ملحقات است مرحوم صاحب جواهر و دیگران ذکر کردن، برخی از این مسائل در اثناء مباحث فروعات و احکام غرض گذشت، بعضی ها مطرح نشد و احیانا محل ابتلا هم هست. یکی از چیزایی که قبلا مطرح شد و حکمش روشن شد این بود که مرحوم صاحب جواهر به عنوان مسئله هشتم ذکر میکنن، این است که باید بین این دو تا بیان کاملا یه جمع فقهی کرد. یکی این که از وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه وسلم رسید که کل غرض جر نفعن فهو صحتون. یکی هم از وجود مبارک امام صادق سلام الله علیه رسید که خیر غرض ما جر نفعن. اون که فرمود هر قرضی که درش یه نفع باشد این سهد است و حرام، با این بیان نورانی امام صادق سلام الله علیه که فرمود خیر القرض ما جر نفعن چگونه جمع بشود؟ چون در مسئله قرض اگر در متن عقد قرض شرط زیاده شد این میشه ربا، ولی اگر شرط زیاده نشد که تحت انشا بیاید جزء قرض باشد ولو درآمد بیشتری هم داشته باشد ربا نیست. اونجا که حضرت فرمود کل قرض جر نفعا فهو صحتون، مال جایی است که در خود متن عقد قرض یه زیادی باشد، خواه این زیاده در عوض باشد یا در معوض، و یعنی صریحا این قرض دهنده بگوید من این مقدار قرض میدهم بیش از این میگیرم، از این طرف باشد که خود عوض زاید باشد، میگوید من این 10 تومن رو میدم 12 تومن میگیرم، این تو متن عوض قرار گرفت. یه وقت است که به صورت شرط است نه به صورت عوض، میگوید این 10 تومن رو میدم به 10 تومن به شرطی که 2 تومن هم شما اضافه بدید، که این به عنوان شرط است نه به عنوان ثمن. اولی تو متن معاوضه است، دومی شرطی است که به عهد العوضین برمیگردد، تارتن ثالثه در ضمن یک عقد دیگر هست، عقد قرضی دیگر. هر کدام از اینها که به متن عقد قرض برگردد یا جزء ثمن قرار بگیرد، جزء عوض قرار بگیرد، یا شرط خود عقد باشد، این مصداق کل قرض جر نفعا فهو صحت است. اما اون بیان نورانی امام صادق سلام الله علیه که فرمود خیر القرض ما جر نفعا، اون همان است که مستحب است مقترض یعنی قرض گیرنده هنگام ادای دین خود یه چیزی اضافه بدهد. حالا این اضافه دادنی که بدهکار به طلبکار میدهد، این ثمر فراوانی دارد. یه وقت است که طلبکار در متن عقد میداند که بدهکار اضافه میدهد، اما شرط نکرده. این ما لا ریب فی جوازه هست، صرف علم طلبکار به این که بدهکار به این دستور استحبابی عمل می کند، چون مستحب است که بدهکار هنگام ادای دین چیزی اضافه بدهد، طلبکار فقط می داند. این یکی. فرع دومان است که نه تنها می داند، دایی هم دارد که او بدهکار هنگام ادای دین خود این چیزی اضافه بدهد. سومی که نه تنها میداند و دایی هم دارد، بلکه اسباب کار را هم فراهم میکند، مقدمات دادن دین را هم فراهم میکند، به او پیشنهاد وام میدهد که این سبب میشود که اون بدهکار هنگام ادای دین یه چیزی اضافه میدهد. پس فرع اول آن است که طلبکار فقط عالم است. دوم این که گذشته از اینکه عالم است دایی هم دارد. سومی که گذشته از اینکه دایی دارد سبب این کار را هم فراهم می کند. هیچ کدام از اینها مشمول قرض حرام نیستند. کل قرض جر نفعا شامل اینها نیست، بلکه مشمول اون حدیث امام صادق سلام الله علیه است که فرمود خیر القرض ما جر نفعا. و اما شرط کردن و تعهد سپردن، این گاهی در ضمن خود این عقد قرض است، این بله محرم است که اشاره شد. یه وقت است که در ضمن یک عقد دیگر است، در ضمن عقد بی میگویند به این که ما این کالا رو به شما میفروشیم یا این کالا رو ما از شما میخریم، به شرط این که شما فلون مبلغ به ما قرض بدید، این کالایی رو که از او دارد میخرد یه مقداری با مسامحه میخرد، یعنی خیلی چونه نمیزند، یه قدری حاضر است نفع بیشتری بدهد که این محاباس باشد، یعنی سهلنگاری در ثمن و مثمن که چیزی عائد این فروشنده بشود، به شرطی که فروشنده یک وامی به خریدار بدهد. اینم چون تو متن به عقد قرض بر نمی گردد، نه عوض زائد است نه شرط زائد است، باز هم اون قرض بعدی رو حرام نمی کند. این گونه از امور جایز است. بله، شرط قبل القبض هم چون به نظر ما شرط لازم نیست در متن عقد باشد، شرطی که در بخو عقد برگرده، خواه قبل از عقد خواه بعد از عقد خواه اثنای عقد، هر سحال مشمول شرط است. مرحوم شیخ رضوان الله و همفکرانشون می فرمودن شرط عهدان فی عهدن است، یه تعهد به گرهی است وابسته به گره دیگر، لذا تعهدات ابتدایی رو شرط نمی دونستن. الان مثلا بیمه و امثال بیمه رو نظر اینها چون شرط ابتدایی است لازم نیست، ولی به نظر ما چیزی که تعهد متقابل را به همراه دارد، خواه قبل از عقد باشد خواه بعد از عقد خواه اصلا ارتباطی با عقد داشته باشد، مشمول المؤمنین عند شروطهم است. این راه را هم مرحوم اصفهان کاظم رضوان الله علیه در نقدی که نسبت به فرمایش مرحوم شیخ در بحث المؤمنون عند شروطهم داشتن، این راه را هم ایشون هم انتخاب کردند. بنابراین بحث علی بیم و امثال بیم و همه این تعهدات ابتدایی مشمول این المؤمنون عند شروطهم هستند. شرط اگر به خود عقد برگردد، خواه قبل باشد خواه بعد باشد خواه بعد، اون هر سال اشکال دارد. یه وقت از قبل از عقد است، عقد مبنیاً علیه واقع می شود، این مشمول کل قرض جفع نفع فوق سهد است. این فروعات در اثنای مسئله قرض و احکام قرض بیان شد. قبل از اینکه وارد مسئله بعدی بشیم، عبارت هایی که مرحوم صاحب جواهر رضوان الله با جلال و شکوه از اساتیدش رو نقل بکنن، این عبارت ها رو توجه فرمایید، بعد انشاءالله وارد مسئله بعد بشیم، چون این مسئله گرچه ایشون مبسوطن اینجا بحث کردن ولی ما در اثنا فروع قبض کاملا همه این شقوقش بحث شد. مرحوم صاحب جواهر رضوان الله به عنوان المسئلت و سامنه، چون مرحوم محقق در مهد شرایع تا هفتمین مسئله را بازو کرد، اما ایشون مسئله 8 و 9 و 10 و 11 این چند مسئله هم اضافه میکنه. عبارت هایشون این است که المسئلت سامعه تامنه الاقوا حرمت الغرز به شرط البیعه مهاباتن. یه وقت است که در متن عقد قرض میگوید این کالا را من به شما قرض میدهم به شرطی که شما فلون مبلغ اون چیز رو به من بفروشید با یه قیمت ارزان‌تری. بالاخره این نفعی است که به سود قرض دهنده برمیگردد. قرض دهنده به قرض گیرنده میگوید من این مال رو به شما قرض میدم به شرطی که شما فلون کالا رو ارزان‌تر به من بفروشید. خب اینم یه رباست. حرمت القرض به شرط البیعه مهاباتن اول اجاره و غیر حامد العقود که نفعش به قرض دهنده برمیگردد. فضلن عن الهبته و نحوه ها، اگر بگوید من این کالا رو به شما این مال رو به شما قرض میدم به شرطی که شما فلون مال رو من هبه بکنید، خب این یقینا حرام است. اگر بگوید به شرطی که فلون کالا رو به من بفروشید ارزان تر بفروشید، این هم حکم رو دارد. پس بیع مهاباتی، اجاره مهاباتی، سایر عقود مهاباتی این حکم شرط هبه رو دارد. شرط هبه بیان الغی است که حرام است. شرط اون عقود مهاباتی یعنی خیلی چونه نزدن یه مقدار ارزون دادن، اون هم حکم شرط الهبه رو دارد. عبارت هایی که مرحوم صاحب جواهر ذکر میکنند منظورم این فروع قبلا گذشت، منظورم تعبیری که صاحب جواهر از بزرگان فقهی دارد. میفرماید این مطلبی که ما گفتیم وفاقا للاستاد الاکبر الشیخ جعفر. ببینید از دیگران به همون اسم عادی یاد میکنند، از مرحوم جعفر کاشف الغطا به عنوان استاد اکبر یاد میکنند. وفاقا للاستاد الاکبر الشیخ جعفر و شیخه الفاضل المتبحر الاغا محمد باقر که آبوار وحید بهبهانی الا ما حکاهو انهما شیخنا فی مفتاح الکرامه قال و خالفهما فی ذلک استادنا الامام العلامه استاد الکل فی عصره از سید محمد مهدی بحر العلوم. از اینها که مفاخر شیعه و استوانه های فقه هم، خب میدونی صاحب جواهر سلطان فقه هست در مدیریت و تدبیر مسائل فقهی، از این بزرگان با این جلال و شکوه یاد میکنند. میفرماید اینها یه رساله جداگانه در این زمین نوشتن، برای اینکه این چیزی که بیشتر محل ابتلاست و به همین این صراط مستقیمی که میگن ادق و من الشر و احد و من السیف همین است که از مو باریکتر از تشخیص این که چی حلال است چی حرام است چی راه بهشت است چی راه جهنم کار آسانی نیست. گاهی اینها مطالب رو در همون کتابهای رسمی فقهیشون می نگاشتن، گاهی هم برای اینکه خیلی محل ابتلا بود رساله جداگانه مرقوم فرمودن. ایشون می‌فرماد به این که بل حکا فیه ایزن ان الاستاد الاغا المزبور قد صنف رسالتا فی تحریم ذالکه مدعیان اتفاق الاصحاب بماندون، که این فروع در بحث‌های سابق مبسوطاً گذشت. مسئله نهمی که مرحوم صاحب جواهر رضوان الله علیه ذکر می‌کنند و پسر مرحوم کاشف الغطا مرحوم هاشم محمد حسن کاشف الغطا نقل کنند این است که المسئله تو توسعه بله، چون خودشون عرب نبودن که. بله، چون که عرب نبودن. نه، بعضی از آیون این کلمه آقا لقبشون بود، آقا باقر وحید، آقا باقر، اینها لقبشون معروف بودن. بله، اونها رو با آقا ذکر میکردن، ولی دیگران نه، سیدنا و شیخونا با نزش میکردن. آقا باقر وحید این دیگه جزه لقب رسمی اون بزرگوار بود. مسئله نهم این است که لویق تر از دراهم ثم اسقطها السلطان و جاء به دراهم غیرها لم یکن علیه الا دراهم الاولا وفاقا لصریح جماعت و ظاهر آخرین. این مسئله آن است که اگر یک پولی رو قرض دهنده به قرض گیرنده وام داد، بعد حکومت وقت اون پول را از سکه انداخت، این شخص قرض گیرنده باید هم اون پول قبلی رو بپردازد یا چیز دیگر رو. قبلا این طور بود که گاهی اسکناس‌های درست چاپ می‌کردن، بعد می‌دیدن که مصرفش کم است، این رو حذف می‌کردن، از اعتبار می‌انداختن، جمع می‌کردن. یه وقتی اسکناس 100 تومانی چاپ کرده بودند، دیدن که رواجی ندارد، بعد جمع کرده بود، از اعتبار انداختن. در اونجا که فلز باشد، سکه باشد، اون هم خود اون ماده یه قیمتی دارد، ولی اون سکه اگر از ارزش رواجی افتاد، ارزشش کم می شود. پس گاهی اون اوراق و اوراق جزه و اوراق بهادار مثل اسکناس را اعتبار می اندازن، یه تک کاغذی بی ارزش می شود. یه وقت از نظیر فلزات و مسکوکات است که اینها را از رواج می اندازن، ولی بالاخره اون جرمش مالیت دارن. حالا اگر قرض دهنده به قرض گیرنده یک درهمی رو، یه مالی رو وام داد که اون دیگه از ارزش افتاد، این تکلیفش چیه؟ این باید مال مثل همون رو بپردازد با این که الان ارزش ندارد، یا باید ارزش رو اون وقت رو بدهد، یا این نظیر مثلی است که به قیمت تبدیل می شود، این راه حلش چیه؟ یه وقت است که اینها عالمان آمدن، هر دو می دونن که این تا 4 ماه بیشتر یا 2 ماه بیشتر اعتبار ندارد، بعد از سکه رواج می افتند، این یه حکم دارد. یه وقت است که قرض گیرنده اطلاعی ندارد از این. این رو احتمال خیار عیب مطرح هست، چون جریان خیار عیب نظیر خیار مجلس تعبدی نیست که مخصوصی به ای باشد. هر جا که یک نقصی هست به یه عیبیست و ضرری در کار هست، خیار عیب میتواند راهش دارد. گرچه عرشگیری جز تعبدیات خیار عیب است، ولی بالاخره سند خیار عیب که همون لازرر است و امثال زاله و تخلف شرط زمینی و مانند آن در این گونه از امور راه دارد. پس اگر قرض گیرنده عالم نبود که این بعد از این مدتی از رواج می افتد، این ممکنه خیار عیب داشت روشد با همده رو فصل کند اصلا. مطلب دیگر این که اینجا هم معاوضه است، منتها زمان زمان ید است، نه زمان معاوضه. اینجا امانت که نیست، بده طلبکار یک مالی رو به بدهکار میدهد، عوضش رو میخواهد. عوض این گاهی زمان معاوضه است، نظیر بیع و اجاره و امثال زاله، گاهی زمان ید است مثل خود قرض. بالاخره معاوضه است، لذا اون حق ندارد فصل بکند، بگه من فصل کردم، مال خودم را میخوام پس بگیرم. قبلا گذشت که این عقد لازم است و قرض دهنده حق ندارد فصل کند و مال خودش را بگیرد. نه، هر وقتی خواست میتواند اون زمان ید را، اون عوض را از او بگیرد، بگه آقا بدهی منو بده، نه اینکه مال منو بده، بگه من بدهی منو بده. بنابراین این چون اون قرض هست میتواند همچه شرطی رو کرده باشه. بله این شرط این قسمت عیبش بعد ظهور کرده است، یعنی این الان اینا نمیدونستن که بعد تا دو ماه بیشتر مهلت ندارد. مثل یک بیماری که در درون او بود و اینها اطلاع نداشتن، بعد از دو ماه ظهور کرده است. این هم ارزشش رو اونا که اقتصاد مملکت دستشونه از همون اول قرار میذارن که این تا دو ماه باشه، بعد از دو ماه اعلام بکنن. ولی به هر تقدیر مسئله خیار عیب توش مطرح بود و عمده هم مسئله لازرر و امثال ذالک است که اگر عنوان خاصی برای خیار نباشد، این لازرر و امثال ذالک باید شما میتونی پس بدی. حالا باید در بحث به قاعده بحث بکنیم تا ببینیم که بحث روایات خاصی چه باید گفت. برخی از فقها رضوان الله علیهم گفتن به این که این نظیر مثلی است که از قیمت افتاده، الان باید قیمتش داد. مرحوم کاشورقتان نظر ماشر حسن کاشورقتان ایشون فرمان به این که اگر در زمستان در تابستان یک کسی یک آب خنکی رو یک برفی رو از کسی قرض بگیرد، بعد در زمستان که برف رایج است بخواهد برف بدهد، این که دارد ادا میکند را این چنین نیست. این مثل آن است که یک مثلی را به وام گیرنده وام دادن، بعد این متعذر شد، مثلی اگر متعذر بشود تبدیل میشود به قیمی، باید قیمتش بپردازن. یا اگر این دو نفر در یه منطقه کویری سوزان بودن، آب پیدا نمیشد، یکی یه مقدار آب به دیگری وام داد، حالا آمدن شهر پر آب است، این شخص باید به او آب پس بدهد یا قیمت او رو باید پس بدهد؟ این در اونجا گرچه مثلی بود، آب مثلی است، ولی وقتی از آمدن در شهر از ارزش افتاد، به منزله آن است که ما یک مثلی داشتیم از بین رفته، حالا باید قیمتش رو بپردازیم. اینجا از در قیمت، آیا قیمت یوم القرض است، یوم التلف است، یوم المطالبه است، یوم الاداء است، چیه؟ که گفتم مثلا یوم المطالبه بهترین فرصت است، یا یوم الاداء بهترین فرصت تبدیل مثل به قیمت است. پس به حسب قواعد اولیه اگر پولی یا هر درهمی از رواج افتاد، این به منزله آن است که یک مثلی تلف شده است و الان مثل وجود ندارد، باید قیمتش رو بپردازند. مرحوم صاحب جواهر فرمود که روایات باب دو طایفه است. ما اون دو تا روایت اول رو مقدم می‌داریم به حسب نقلی که اول می‌کنند و معارض او رو مطرح نمی‌کنیم. حالا ما این روایت ها رو ببینیم که از خود ائمه علیهم السلام سوال کردن که اگر درهمی رو وام گرفتن، وام دادن، بعد سلطان یعنی دستگاه حکومت اقتصادی و مالی او رو از ارزش انداخت، خب چیست؟ مرحوم صاحب وسائل رضوان الله علیه این روایت ها را در جلد 18 صفحه 206 باب 20 از ابواب صرف نقل میکند. باب 20 این است: باب حکم من کان علی غیره دراهم فسقطت حتی لا تنفق بین الناس. کسی طلبی داشت از دیگری، چند درهم طلب داشت، بعد از یه مدتی این درهم ها از سکه افتاد و از رواج افتاد، دیگه معامله نمیشه. تنفق و بین الناس یعنی با او معامله میشه، لا تنفق یعنی با او معامله نمیشه، مصرف ندارد، خرج نمیشه. این عنوان بابه. در این باب 4 روایت نقل میکنند. روایت اول که مرحوم کلینی نقل کرد و همین روایت که مرحوم صدوق هم نقل کرد این است که محمد ابن یعقوب عن علی ابن ابراهیم عن محمد ابن عیسی عن یونس قال کتبت الی رضا علیه السلام ان لی علی رجلین 3000 درهمین. من 3000 درهم طلب داشتم از کسی. و کانت تلک دراهم تنفق بین الناس، این سه درهمی که من طلب داشتم سکه رایج مملکت بود، رواج داشت، خرج می شد. این که میگن نفقه نفقه هست، یعنی نفقه عمومی بود، هزینه می شد، خرج می شد. و کانت تلک دراهم تنفق بین الناس تلک الایام و لیست تنفق الیوم، امروز خرج نمیشه، از سکه افتاد. فلی علیه تلک الدراهم به اعیانها او ما ينفق الیوم بین الناس، آیا من هم اون درهم ها رو باید از اون مطالبه کنم ولو خرج نمیشه، یا درهم هایی که خرج میشه باید بگیرم؟ قال فکتب علیه السلام الیه لکه ان تأخذ منه ما ينفق بین الناس کما اعتیته ما ينفق بین الناس، شما یه درهم رایج دادی، الانم یه درهم رایج میخواهی، شما یه سکه مقبول مردمی دادی، الانم یه سکه مقبول مردمی طلب داری، اسکناس هم همینطور است، کالا هم همینطور است. حالا جریان وام دادن یخ در تابستان و گرفتن در زمستان همه حکم داره، آب در کویر و در شهر همین حکم داره، هر کالا یا چیزی که ارزشمند بود در ظرف وام دادن مشابه اون یک کالای ارزشمند را در زمان ادا باید بپردازه. حالا این عنوان مثال است، اگر کالای از ارزش افتاد بدهکار باید کالای صاحب ارزش و رواج را بپردازد. فکتب علیه السلام لکه ان تأخذ منه ما ينفق بین الناس کما اعتیته ما ينفق بین الناس، شما یه سکه رایج به وام دادی، اینم سکه رایج باید بپردازد. اینم مسئله ارزش افزوده یا مسئله فرق بین مال و مالیت، اینا را اگر این بانک ها رعایت بکنن مقداری از اون خطر ربا نجات پیدا میکنن. یعنی این شخص بگوید من این مال را وام میدهم، این اسکناس مالیت را وام میدهم، که اگر تورمی شد و ارزش کمتری پیدا کرد شما باید همین مقدار بدید. یعنی الان که من این 1,000,000 را به شما وام میدم، با این 1,000,000 میتوانید مثلا فرون بخشی از زمین را، فرون بخشی از خانه را تهیه کنید. شما هم بعد یک سال معادل این پولی من بدید که من بتوانم همون کاری بکنم که الان میتونم بکنم، همون قدرت خرید رو هم بدید. اگر مالیت باشد ارزشش ملحوظ باشد این دیگه روا نیست، اما اگر متن مال را وام بدهد بگوید من این مال را به شما وام میدهم فلان مبلغ باید اضافه بکنید، بله خواهی میشه روا. این روایت اول را مرحوم شیخ طوسی هم نقل کرد، اما روایت دوم که اون را هم مرحوم کلانی نقل کرد ولی مرحوم صدوق هم اون نقل کرد، دیگه شیخ طوسی چیزی از اون نیست در این زمینه، حدیث است که مرحوم کلانی از محمد ابن حسن صفار عن محمد ابن عیسی عن یونس، اینا روایت است معتبر. قال كتبت الى ابي الحسن الرضا عليه السلام انه كان لي على رجل دراهم، من چند درهم طلب داشتم، و ان السلطان اسقط تلك الدراهم، اون درهم ها دیگر ارزش مالی افتاد، و جاءت دراهم اعلا من الدراهم الاولى، یه درهمای بهتری آمد بازار، گاهی این سکه که عوض بشه پایین تر میاد، گاهی مساوی میاد، گاهی بالاتر میاد، بالا و پایین این هم به همون مقدار نقره یا طلایی که داشته این نقره که بود فرق می‌کرد. و ان السلطان اسقط تلک الدراهم و جاءت دراهم اعلا من الدراهم الاولى و لهل یوم وزیعتون، برای این دراهم قبلی یک کمبودی هست. فایو شیئن لی علیهم الاولى التي اسقطها السلطان او دراهم التي اجازها السلطان، من چی طلب دارم از اون مطالبه بکنم؟ همون دراهم قبلی را که به او وام دادم، یا این دراهم بعدی را که سلطان این رو رواج داد و ارزش این بیش از آن است؟ فکتب لکت دراهم الاولا. خب شما اعلا حق نداری، همون دراهم اول رو باید بگیرید، اون ارزش که دارد، منتها ارزش که ارزش دراهم جدید ندارد. یه وقت است از ارزش افتاده، نظیر همون آبی که مثال زده میشد، اون مثل مثلی است که دیگه فاقد است و باید قیمتش داد. یه وقت است نه همونطور است، منتها حالا رواج ندارد ولی ارزش دارد دیگر. دیگر رواج ندارد ولی ارزشش دارد. یه وقت است که با این میشه نمیشه معامله کرد، یه وقت است که نه، ارزش طلاییش هم از بین رفته، ارزش نقره‌ایش از بین رفته. وقتی ارزش نقره از بین رفته، این یه سکه یه مثقال نقره بود، الان همون دیگه، منتها قبلا با او معامله میکرده، الان دیگه معامله میشه معامله کرد، از رواج انداخت نه از قیمت افتاده باشد. فکتب لکت دراهم الاولا. خب برای اینکه این دراهم ثانی اعلاست، شما اعلا بخواه بگیری میشه ربا. بسیار خوب، چون مکر موضوع بود احتمال ربا هست، در احتمال رضا مکر موضوع بودن در ربای بیعیست نه قرضی. در ربای قرضی کل قرض نفع النفع در رفع فحسود، چه مکر موضوع باشه چه نباشه، آدم چیزی رو وام بده اضافه بخواد بگیره، اضافه چه عینی باشه چه حکم باشه، میشه ربا. گرچه در درهم و دینار مکر موزون هستن، ولی اینجا بی نیست، قرض است. در بی ربای بی شرطش آن است که موزون مکر یا موزون باشد، ولی ربای قرضی که شرطش این نیست. چون ربای قرضی است لذا بنابراین این نباید بگیم وزن دارد یا وزن ندارد، ارزشش محفوظ است، منتها رواج ندارد، با این سکه نمیشه معامله کرد، ولی اون ارزش درهمیش محفوظه دیگه، چون اونی را که سلطان رواج داده است اعلاست، اعلا را بخواهد بگیرد میشه ربا. بله، برای اینکه اعلا را نمیشه گرفت. معادل قبلی اگر چون چه خود قبلی از بین رفته باشد، بله معادل قبلی باید بپردازد. وقتی اصل قبلی هست منتها را رواج ندارد، این مثقال نقره بود علم هست، اینی که الان رواج دارد اعلای از اوست، چون اعلای از اوست شما بخواید اعلا را بگیرید مشکل هست. روایت سوم این باب که دارد ثم قال کانم شیخنا محمد ابن الحسن رضی الله عنه یروی حدیثاً فی ان له الدراهم التي تجوز بین الناس قال والحدیثان متفقان غیر مختلفین فمعنا فمتى کان له علیه دراهم که ینقد بنقد معروفین فلیس له الا ذلک النقد و متى کان له علیه دراهم به وزن معلوم بغیر نقد معروف فانما له الدراهم التي تجوز بین الناس. یه فرمایش زیلی که این جزء روایت های مستقل محسوب نمیشه، این رو مرحوم صاحب وصال نقل کرد، ببینیم این به کدوم قسمت ها میتونه مزاحم باشه. تا کنون طبق روایت اول و دوم ثابت شد که اگر چنون که اون کلن ساقط شد و دیگه حالا رواج ندارد، این چیزی که آمد اصلا ارزش ندارد، این نظیر مثلی است که از بین رفته باید قیمت شفر دادن، چون دیگه نمیشه بی ارزش را به جای ارزشمند داد. یه وقت از نشه با ارزشتری را آوردن، دیگه بدهکار موظف نیست که اون با ارزشتر را بپردازد. روایت چهارم این باب که مرحوم کلینی نقل کرده است، انشاءالله بله حالا شاید چار نرسیم اب نداره بخواست خدا، در روزهای چهارشنبه که خب به بحثای اخلاقی هم ذکر میشه، گرچه همیشه با محتاج به این تذکرهای اخلاقی هستیم، این ماه پر برکت شعبان تقریبا آخر سال حساب میشه. اونایی که سالهاشون از اول فروردین شروع میشه، اینها معمولا به فکر همون تراوت بهار و امثال ذالکن، ولی اونا که اهل سیر و سلوکن اول سالشون از ماه مارک رمضان شروع میشه، برای اینکه ادعیه‌ای که مربوط به ماه مارک رمضان است از یک طرف، روایاتی که درباره ماه مارک رمضان است از طرف دیگر، ماه مارک رمضان را یا قرة الشهور می‌دانند یا رأس السنه. دعاهایی که مربوط به دعاهایی که مربوط به اول ماه مبارک رمضان است، گاهی تعبیرش به عنوان قرة الشهور است، گاهی به عنوان رأس السنه، یعنی سال که 12 ماه است، اولین ماهش ماه رمضان است. سال که 365 روز است، اولین روزش اول ماه رمضان است. تعبیر رأس السنه یا تعبیر قرة الشهور بخشی در ادعیه ماه رمضان است، بخشی در روایات ماه رمضان. رو این جهت ماه شعبان میشه آخر سال. اونهایی که اهل سیر و سلوکن، حسابهای خودشون رو تو ماه شعبان خیلی بررسی میکنن، مثل یه کاسبی که دیگه حالا آخر سال تجار رسم است، کاملا دفترش رو ورق میزنند که سود زیان سالش مشخص میشود. لذا ماه شعبان خیلی ها در انقلاب و تحول و حول و ولا هستند که ببینن این سال چیکار کردن. ماه شعبان آخر سال است، لذا تمام کوشش ها اونا اینه که ببینن چیکار کردن، و خیلی نمونده به سال جدید. لذا ماه شعبان این دعاهاش نشون میداد که انسان باید طرزی جامع تکانی کند که چیزی در دامن او نباشه. این دعاهایی که در تعبیرات گوناگون هست تا برسیم به ماه شعبان که آخرین دعاست، این است که گاه انسان میگوید از خدای سبحان میخواهد که مرا به طرف خود جذب بکن، که به طرف تو جذب بشم. گاهی تو دعاهای معمولی اینه که من هدایت بکن. این دعاها معمولا هدایت من ایصال مطلوب است. گاهی به این است که من جذب بکن، و زبنی این دعای عرفی سید شهدا است که من جذب بکن، به طرف خود جذب من بشم، مجذوب. انسان مجذوب سریعتر می رود و احساس خستگی نمی کند. گاهی از ذات اقدس اله درخواست می شود که توفیقی بده که من قطع علاقه کنم. از این بالاتر گاهی از خدا خواسته می شود که منو منقطع کن که از دنیا ببرم. دیگه به این فکر باشم که قطع علاقه کنم یه رنجی است برای من نیست. مثلا منقطع است دیگه به فکر مطلب دیگه است. به این فکر نیست که حالا از این جدا بشود. قله این مراتب و بالاترین مرتبش کمال انقطاع است. پس یه وقت قطع علاقه است، یه وقتی انقطاع است، یه وقتی کمال انقطاع. تفاوت اساسی انقطاع و کمال انقطاع آن است که در انقطاع شخص منقطع شد از غیر خدا، ولی این انقطاع را می‌بینم که من منقطعم. کمال انقطاع این فضیلت را دارد که دیگر اون شخص به این انقطاع هم نگاه نمی کند. حبلی کمال الانقطاع الیک. منتها حالا این چون الفلامش الفلام وصله است، با طرز این کسی بخواد در نماز یا غیر نماز بخونه که غلط نمیشه نشه. اگه به رب حبلی کمال الانقطاع، این الف انقطاع الف وصل است، در حالی که آدم اینجوری بخونه کمال الانقطاع میشه همزه قطع. با طرزی بخونه ای تو نماز میخونه که این همزه همزه وصل است، با در درجه کلام ساقط بشه. کمال انقطاع این الیک. تو غیر نماز بخونه که خب حالب نده. باید دیگه این انقطاع رو نمیبینه. انقطاع رو که ندید فقط هدف رو مشاهده میکنه. اما به هر تقدیر حبلی کمال الانقطاع الیک و انر، حالا از این جنبه سلبی است، یعنی مزاحمه رو ما دفع کردیم، توفیقی دادید که از غیر تو بریدیم. اما چی میخوام ببینیم؟ حتی تخرق ابصار القلوب حجب النور. وقتی غیر تو را ندیدیم، این صحنه نورانی قلب شفاف و بصیر، این تمام پرده ها را کنار می زند. دیگه انسان محجوب نیست. این پرده ها را که کنار زد، حتی تخرق ابصار القلوب حجب النور. حجب نورانی، حجب گاهی حجب ظلمانی است، مثل همین غرور و خودخواهی ها و امثال ذلک. گاهی حجاب حجاب نورانی است، مثل معرفت الله، مثل خود زهد. اینا حجاب هست برای که انسان یک کمالی را ببیند. همین رؤیت کمال حجاب است. منتها این حجاب حجاب نورانی است، حجاب ظلمانی نیست. حتی چون اگر کسی اهل حجاب ظلمانی باشد، دیگه به این بخش از دعای نورانی مناجات شعبانیه یقینا نمیرسد دیگر. این دیگه حجاب های ظلمانی رو قبلا گذاشته کنار. حتی تخرق ابصار القلوب حجب النور و تصل الى معدن العظمه و تسیر ارواحنا معلقتا به ذقوسه. وقتی همه این حجاب ها و فرشته ها و فرشته خوبی ها کنار زد، انسان چیزی را مشاهده نمی کنه، می بیند مگر جمال و جلال الهی را. اون وقت به همونجا متوسل و متمسک می شود و معلق است به عز قدس پروردگار و به جایی هم مرتبط نیست. نه به خود مرتبط است، نه به دیگری مرتبط است. و این لا اله الا الله اونجا خوب ظهور می کنه. اینا را گفتن که برای سالکان مطرح است. درست است که ائمه علیه السلام بیرون میخوندن، جز مناجات ائمه علیه السلام است. اختصاصی به حضرت امیر سلام الله علیه ندارد، ولی ترغیب کردن که شما بیرون بخونید. بالاخره این راه باز هست. حالا هر کسی رو به اندازه سعی هستی او عطا میکنن. اومد انسان بوی بد دنیا دوستی را هم استشمام میکنن. میگه دنیا دنبال چی دارن میگردن؟ اینا که سیگار میکشن، این چوب سیگار رو میدازن دیگه. حالا یه عده دارن جمع میشن، این چوب سیگار رو جمع میکنن، یه عاقلی که دارد عبور میکند میگن اینا دنبال چی داره میگردن، چی داره جمع میکنن. اینا همین تحصیحکاریست که دارن. اگر انشاءالله انسان به اون مقام برسه، این من و ماها رو که خیلی ها به دنبال او هستیم، این میبینن که همین مثل تحصیحکاره، مثل همین که کبر سوخته است، به دنبال چی داره میگردی. حتی تخرق ابصار الغروب حجب النور و تصل الى معدن العظم و تسیر ارواحنا معلقتا به عز قصه، که انشاءالله بهره همه پیروان قرآن و اسرت اهل المسجد بشه. والحمدلله.